محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با کیفیت شستن دسته ها بود که از مرفق به انگشتان یا از انگشتان به مرفق. روایاتی رو عرض کردیم، اقوال فقهای شیعه را رسیدیم به فرمایش مرحوم آیت الله العظمی خویی قدس الله نفسه الزکیه. ایشون فرمودند بر این که ما با توجه به روایاتی که از معصومین سلام الله علیهم اجمعین داریم معین کردند که آغاز شستشو باید از مرفقین باشد. من جمله ایشون استناد کردن به روایتی را که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه به علی ابن یقتین داشتند که در اونجا صراحت داشت به زوی تقیه‌ای باید از انگشتان شروع شود به طرف مرفقین، ولی به زوی که امرک الله تعالی، با این تعبیر و توزع کما امرک الله تعالی، که اونجا داره که اغسل یدیک من المرفقین. این رو از وسائل شیعه شیخ الرعاملی جلد اول صفحه 445 حدیث 1175. و همچنین ایشون استناد کردن به روایتی که جبرئیل امین تعلیم فرموده نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را، با اینکه خب به نظر من این روایت سندی ندارد و لذا ما در بحث وضوی پیغمبر این روایت رو ذکر نکردیم. حالا جناب آقای خویی به عنوان مؤید این روایت رو ذکر میکنین. بنده سندی پیدا نکردم، شایدم باشه دوستان اگر دیدن تذکر بدن. روایتی است که ایشون نقل میکند از کشف الغمه مرحوم اربلی. البته قبل از اربلی آقای ابن شهرآشوب هم در مناقب این روایت رو نقل میکنه که از علی ابن ابراهیم. در تفسیر علی ابن ابراهیم بنده ندیدم، در چاپ موجود این روایت نیست، حالا جای دیگر هست نمیدانم. در اونجا دارد که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای نبوت، فنزل علیه جبرائیل و انزل علیه ماء من السماء، جبرائیل نازل شد و آبی هم از آسمان آورد و قال له یا محمد قم توضع للصلاة، یا رسول الله برخیز و وضو بگیر برای نماز. فعلمه جبرائیل الوضوء على الوجه واليدين من المرفقين. شاهد مثال این واژه من المرفقین هست که جناب آقای خویی به این استناد فرمودن. و این روایت رو در کشف الغمه جلد اول صفحه 86 آورده مرحوم اربلی، و ابن شهرآشوب در مناقبشون جلد اول صفحه 41 آورده. مرحوم صاحب وسائل هم ایشون هم باز از کشف الغمه نقل کرده، وسائل جلد اول صفحه 400 حدیث 1043. بعد ایشون اشاره هم داره الى غیر ذالک من الروایات غیر الخالیت عن ضعف فی السند. ما روایات متعددی در این زمینه داریم که من المرفقین تعبیر شده، گرچه اینها از نظر سند ضعف دارد، الا انها صالحتون لان تکون معیدتن للمدعا. با با توجه به این که سندن ضعیفه ولی معید بر مدعای ما هست. چون عزیزان دقت کنن، ما یک روایت دروغ داریم، یک روایت ضعیف داریم. روایت دروغ، هزار تا روایت دروغ هم کاری ازشون ساخته نیست. مثل هزار تا صفر شما جمع بزنید باز حاصل جمع میشه صفر. ولی روایات ضعیف، مثلا ضعیف است به ارسال سند، مثلا ان رجل ان ابی عبدالله، ما نمیدانیم این رجل کیه، یحتمل این که این رجل سگه باشد، یحتمل این رجل ضعیف باشه. یا مثلا امن حدثه ان ابی عبدالله، یا یک راوی است مجهوله، در کتابهای روایی اسمش ذکر نشده، یا ذکر شده مدح ذمی دربارش نیامده. خب اینها ذو وجهین هستند، ذو محتملین هستند، یحتمل ثقه یحتمل غیر ثقه. و از نظر قواعد منطقی در دوران امر بین ثقه و غیر ثقه نتیجه تابع خص مقدمات، ما میگیم روایت ضعیفه. ولی همین روایات ضعیف وقتی از ستا تجاوز کرد میشه مستفیض. در روایات مستفیض دیگه ما سراغ سند نمی رویم. یعنی هر کدامی از این روایت ها 30%، 35% هم قدرت مانور داشته باشه، مجموع سه روایت میشه 105، یعنی از 100 هم 5 تا بالاتر میزنه. یعنی در حقیقت یک اطمینان عقلایی و یک ظن تقریبا معتبر اندل اقلا برای انسان پیش میاد. البته این در موارد عادی هم این چنینه. اگر یک خبری فرض یک فردی به ما میگه، ما به قولش اعتماد نداریم، اهمیت نمیدیم. نفر دوم هم که بهش اعتماد نداریم میاد میگه، نفر سوم، وقتی سه تا چهار نفر میگه، ما در موارد عادی هم برامون اطمینان عقلایی پیش میاد. ولذا این مبنای فقهای شیعه همون روش متعارف اندل عقلا و اندل عرف. خدایان اهل سنت هم شما این واژه رو یقوی بعضها بعضن رو در کامپیوتر بزنید، میبینید در کل ابواب مختلف فقهی فقهای اهل سنت، ابن قدامه مقدسی، ابن حجر عسقلانی، نووی و ابن رشد اندلوسی و دیگران، خیلی از موارد میان میگه آقا الروایات کلها مثلا ضعیفت السند الا انها یقوی بعضها بعضا و در طبقش فتوا صادر میکنند. یعنی این اختصاص به فقهای شیعه هم ندارد. ما ازش تعبیر میکنیم به مستفیض، اون آقایان تعبیر می کنند تقویت بعضه بعضن. ولذا فرمایش آقای خویی که می فرماید که اینها خالی از سند نی، خالی از ضعف در سند نیست، الا اینکه معید مدعا هست، از این جهته. یا بعضی از موارد ما یک روایت صحیحی داریم، خبر واحده، ولی از اون طرف 4 تا 5 تا روایت ضعیف صلاحیت دارد برای تأیید و پشتیبانی اون خبر واحد، که از خبر واحد بودن در میاره بیرون اون رو. بعد ایشون میگه با توجه به این چی که ما میگیم من المرفقین باید باشد، لا تنافی بین ما ذکرنا و بین الآیت المبارکه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. با کلمه علل مرافق، این روایاتی که ما من المرافق ذکر کردیم هیچ تنافی ندارد. چرا؟ لأن الآیت المبارکت اما ظاهرتون فی ان کلمت الا غایتون للمغسول و بیانون لما یجب غسله من الید. چون کلمه الا در آیه مبارکه یا منتها الیه مغسوله، یعنی میگه الال مرافق یعنی منتها الیه و پایان شستشو عبارت از مرفقین هست، و بیانون لما یجب غسله من الید. این محدوده شستشو و آنچه که واجب از دست شسته شود دارد بیان میکنه. چرا اینجا ما میگیم غایت للمغسول و بیان لما یجب غسله؟ فان للید اطلاقات کثیره. اینه عزیزان دقت کنن، کلمه ید اطلاقات زیادی دارد. فقط تطلق علی خصوص الاصابع والاشاجع. بعضی وقت ید گفته می شود، اطلاق می شود بر انگشتان یا بر اشاجع، از مچ دست تا سر انگشتان. کما فی آیت سرقه و سارق و سارقه فقط و عیدیه هما جزاء به ما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم. مائده سوره آیه 38. اینجا شارع مقدس میگه فقط او عیدیه هما، عیدیه هما از این کت شامل میشود تا انگشتان دست را. فقط تطلق علی الزند کما فی آیت تیمم. بعضی وقت نه، ید گفته شده، استعمال شده و اراده شده از این مچ دست تا سر انگشتان. دیگه سر انگشتان که عمدتا همین زنده روی کف دست در آیه تیمم. و این کنتم مرضا او علی سفر او جا احد منکم الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا وامسحوا بوجوهکم و ایدیکم. اینجا مراد از ایدیکم عبارت از این زند و مچ دست تا نوک انگشتان. یقینا در اینجا وامسحوا بایدیکم بالاتر از این رو شامل نمی شود. یعنی این که بیاد مثلا مرفق رو شامل بشه یا از منکب به پایین رو شامل بشه یا فقط اصابع رو شامل میشد، اینطوری نیست. و ثالثتا تطلق علل مرفق کما فی آیت الوضوء. و یک دفعه هم ید گفته میشه، اراده میشود از مرفق تا سر انگشتان. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اینجا ایدی گفته از مرفق تا اصابع شامل شده. حالا این که از اصابع تا به مرفق یا از مرفق به اصابع باشه، این حساب دیگریه، ولی در اینجا کلمه ید استعمال شده بین الاصابع و المرفق کما فی آیت الوضوء. و رابعتا علل منکب کما هو الحال فی کثیر من الاستعمالات العرفیه. در استعمالات عرفی معمولاً دست گفته می شود از منکب و از کتف گفته می شود تا نوک انگشتان. آقا مثلا فلانی دستش شل شده. دستش شل شده یعنی انگشتان شل نشده، یعنی قسمت دست از منکب تا اینجا شل شده. یا مثلا دست فلانی را بریدن، اگر قرینه ای نشی که از کجا بریدن، یعنی به خاطر بیماری و غیره از منکب بریده شده. استعمالات عرفی معمولاً ید را که میگوین کل دست را میگن، از انگشتان تا منکب را. فعراد از زمین قائل ان یحددها و یبین ان ما لا بد من غسله فی الید انها هو بهذا المقدار. خدای عزوجل هم در آیه وضو کلمه علل مرافق را آورده، میخواد معین کنه اون محدوده ای که باید شست شود و واجب غسلش در وضو این محدوده هست. اذن فلا تعرض للآیه الى کیفیت غسلها. در آیه هیچ تعرضی بر این که چگونه شسته شود نیست. و انما او کلد بیان ذالک الی السنه. بیان این که از کجا شسته شود، از انگشت تا به مرفق یا از مرفق تا به انگشت، محول شده به سنت. از اون طرفم و سنت النبی و الائمه علیهم السلام قد دلتا على انها لابد من ان تغسل من المرفق الى الاصابه. سنت نبوی و سنت اهل بیت هم دلالت میکند ما را بر اینکه این شستشو باید از مرفق شروع شود و پایان غسل اصابع باشد. فکیف کان فالآی غیر ظاهره فی ما سلکه العامه. علا ای حالین آیه شریفه مبنای اهل سنت را که از اصابع شروع شود و در مرفق پایان بپذیرد تأیید نمی کند، ولا انها منافیتون لما سلکه الخاصه، و از طرفی هم آیه منافات با مبنای شیعه هم ندارد که معتقد هست که غسل باید از مرفق شروع شود. این خلاصه فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه است و مطالب زیادی ایشون داره که عزیزان میتونن مراجعه کنن و مفصل ایشون این رو تقریبا 7-8 صفحه مطرح کرده. بحث دیگری که در اینجا میماند دیگه، من بعد از این قضايا تقریبا احساس میکنم یک 3-4 مورد هم از کلام فقهای اهل سنت رو ما بیاریم و این که این آقایان به چه نحوی استدلال میکنند که غسل باید از اصابع شروع شود و به مرفق پایان بپذیرد، سخنان اینها را هم ببینیم. آقای ابن قدامه مقدسی متوفای 620 که از فقهای بزرگ حنبلی هاست و امروز در میان آقایان وهابی ها هم جایگاه ویژه‌ای دارد، ایشون در کتاب المغنی که از کتابهای مفصل فقهی حنبلی ها و وهابی هاست، ایشون در اونجا وقتی به آیه وضو میرسد و ایدیکم الى المرافق میگه و اکثر العلماء انه یجب ادخال المرفقین فی الغسل، همون بحثی که ما از علامه حلی نقل کردیم. اکثر علمای اهل سنت بر این هست که باید خود مرفق در وضو شسته شود و ایشون میاد اتاب و مالک و شافعی و نمیدونم اسحاق و اصحاب رأی و اینها بر این عقیده هستند. بعضی از اصحاب مالک و آقای ابن داوود ظاهری اینها معتقد هستند که شستن مرفق در وضو لازم نیست، چون غایت در مغیا داخل نیست، مثل اتم الصیام الی اللیل که لیل در صوم واجب نیست دخول داشته باشه. بعد ایشون میگه و حکی از ذالک عن زفر، البته زفر زیاد برمیخورید هم در کتابهای شیعه و هم در کتابهای اهل سنت و در حقیقت جزء فقهای اهل سنتی است که فتاوای شاذ زیاد دارد و مخالفتش با دیگر فقها زیاده. زفر که ازش تعبیر میکنن به الامام، زفر ابن حزیل بصری هست، متوفای 158 هجری است، از اجلای اصحاب آقای ابو حنیفه هست که ابو حنیفه متوفای 150، زفر ابن حزیل متوفای 158 هجری هست. البته ایشون میگن اول جزء اهل حدیث بوده و بعد از این که با آقای ابو حنیفه نشسته برخاست کرد ایشون جزء اصحاب رأی شد و زمان امام صادق سلام الله علیه هم پای درس امام صادق هم می نشسته، مرحوم شیخ طوسی هم این رو جزء اصحاب امام صادق سلام الله علیه هم آورده. حالا چون در میان اصحاب امام صادق هم شیعه هم سنی و هم افراد منحرف حتی از خوارج هم بودن، اینطوری نبود که امام صادق سلام الله علیه در دردشون ثبت نام کنن، مصاحبه کنن، اونهایی که خلاصه ولایت اهل بیت رو قبول دارن اینها را بپذیرن یا بعضی ها را در مصاحبه رد کنن. اینطوری نبوده که این 4000 شاگردی که امام صادق سلام الله علیه داشته، که البته 4000 حدسه، شاید خیلی بیش از اینها باشد، ثقاتشون رو میگن 4000 تا بوده، اینها با اختلافات شدید اعتقادی پای درس آقای امام صادق سلام الله علیه می نشستن. من جمله همین آقای زفر ابن حزیل متوفای 158 هجری هست. بعد آقای ابن قدامه مقدسی میگه این عبارت که مرفق لازم نیست شسته شود به یار غار آقای ابو حنیفه زفر ابن حزیل نسبت داده شده و ایشون هم میگه ان الله امر بالغسل الیهما و جعلهما غایته، به حرف اله و هو لانتهاء الغایه فلا يدخل المذکور. میگه خدای عالم آمده منتهاء الیه شستن را با اله معین کرده، مثل قوله تعالی اتم الصیام الی اللیل، همونطور که در الی اللیل لیل منتها الیه صوم هست و داخل در حکم صوم نیست، در اینجا هم به این شکلی است. بعد آقای ابن قدامه مقدسی، بعد اینجا را عزیزان خوب دقت کنن، اونی که به قول بیت الکثیر حرف آقای ابن قدامه است اینجاست. ولنا، آنچه که ما از او استفاده می کنیم و استدلال می کنیم، ما روا جابر کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا توزع ادار الماء الى مرتقی، پیغمبر که وقتی وضو می گرفت آب را می گرداند بر اطراف مرفق، و هازا بیان للغسل المأمور به فی الآیه، و این در حقیقت بیانگر اون مأمور به آیه هست که چه کار باید کرد. بعد بلا فاصله میگه فإن الا تستعملو به معنا معا، همون حرفیست که فقهای شیعه دارند، ائمه علیهم السلام استدلال میکنن که در برابر حرف آقای زفر که میگه الا بلای انتها هست و اگر الا برای انتها باشد دیگر غایت داخل نیست، شستن مرفق دیگه لازم نیست، میگه آقا حرف ایشون نادرسته، اینجا الا به معنای غایت نیست، بلکه الا استعمال شده به معنای معا. خب جناب ابن قدامه مقدسی، خب اینطوری لالایی میفرمایید، چرا خوابتون نمیاد؟ اگر الا برای غایت بگیرید، حرف آقای زفر ابن حزیل احیا میشود، دیگر شستن مرفق لازم نیست. اگر چنانچه الا به معنای معشود، دیگه از کجا فهمیدید که باید شستن از انگشتان تا به طرف مرفق باشه؟ پس الا معنای انتهایی خودش رو از دست داد. فإن الا تستعمل به معنا مع، الا استعمال می شود به معنای مع، کما فی قوله تعالی و یزدکم قوتن الا قوتکم، ای مع قوتکم، خدای عالم اضافه می کند نیروی بر روی نیروی شما، نه به سوی نیروی شما. ولا تأکلوا اموالهم الا اموالکم، نخورید اموال یتیمان را به ذمیمه اموال خودتون. و من انصاری الالله، چه کسی است یار من همراه خدا؟ بعد اینها مطالبی است که جناب آقای ابن قدامه مقدسی استدلال می کند در رد فرمایش آقای زفر ابن حزیل. قال المبرد، مبرد که از بنیانگذاران ادبیات عرب هست، آقای مبرد گفته اگر چنانچه حد از جنس محدود فیه باشه، مثلا مثل ید، حد که مرفق هست از جنس یده، یا مثل قولهم بعت هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف، این ثوب را از این قسمت با این قسمت فروختم. میگید در اینجایی که حد از جنس محدود باشد، اونجا غایت داخل در مغیاه هست، حد داخل در محدود هست. اگر غایت و حد از جنس محدود نباشد، اونجا داخل نیست. مثل سرت من البصرت الى الکوفه، کوفه از جنس بصره نیست. اتم الصیام الى اللیل، لیل از جنس یوم نیست. چون اونجا حد ما از جنس محدود منه نیست، محدود فیه نیست، غایت ما از جنس مغیا نیست، اونجا داخل نمی شود. ولی در ما نحن فی آقای مبرد میگه داخل می شود، چون حد ما از جنس محدود فیه، غایت ما از جنس مغیا هست. این خلاصه سخنی است که جناب آقای ابن قدامه مقدسی در 3-4 جا ایشون مطلب رو آورده و من این رو از جلد اول المغنی صفحه 107 و 108 انتخاب کردم. پس ثبت بر این که جناب آقای ابن قدامه مقدسی همون حرف شیعه را میزند که اله به معنای انتها نیست. اگر اله به معنای انتها باشد، مبنای فقهی آنها که عبارت از غسل مرفق باشد به هم میریزد. فقیه دیگری که در اینجا که از فقهای جنجالی آقایان اهل سنت هست، ابن حزم اندلوسی است. ابن حزم متوفای 456 هست. ایشون هم تقریبا شبیه حرف ابن قدامه مقدسی را میزنه که میگه اما المرافق فإن اله فی لغت العرب التي نزل القرآن، کلمه اله در لغت عربی که التي نزل بها القرآن یا التي بها نزل القرآن، قرآن با اون لغت عرب نازل شده، تقع على معنیین. خیلی جالب، این ازن قشنگ دقت کنن که ناقیان اهل سنت هی سر آقا شما برخلاف آیه قرآن دارید از مرفق شروع می کنید. بفرمایید آقای ابن حزم میگه لغت عرب که قرآن بر او نازل شده، کلمه اله تستعمل على معنیین، تقع معنی الغایه، تکون به معنی الغایه و تکون به معنی معه. بعدیشون همون آیات رو میاره، ولا تأکلوا اموالکم اموالهم الى اموالکم، به معنی مع اموالکم. فلما کانت تقع الى على هذین المعنیین وقوعا صحیحا مستویا، وقتی کلمه اله بر این دوتا معنا به صورت علستویه هست، یعنی این طوری نیست که ما بگیم اله در غایت استعمال میشه 90%، در مع استعمال میشه و 10%، نه. ایشون میگه استعمال اله در غایت عیناً به اندازه استعمال اله به معنای مع هست، هم صحیحه هم برابره، یعنی 50-50. اگر اینطوری شد، اله به دو معنا هست، لم یجز ان یکتسر بها على احد ما دون الاخر. اگر اینطوری است، ما به چه دلیل بیان بگیم اله به معنای غایت، اله به معنای معنی است؟ فیکون ذالک تخصیصا لما تقع علی بلا برهانن. خیلی حرف قشنگی زده، میگه اله را به معنای غایت گرفتن در حقیقت اختصاص دادن یک لفظ مستعمل فی المعنیین در یک معنای خاص بلا برهان هست، یعنی تخصیص بلا مرجحه. تخصیص بدون هیچ دلیل، فوجب ان یجزع غسل الذراعین الى اول المرفقین به حد المعنیین. بعد ایشون دوباره در آخر اون همه لالایی گفته خوابش نبرد، پس واجب هست ما چکار کنیم؟ بشوییم دستمان را تا به اول مرفقین به یکی از دو معنا، و در هر دو صورت شستن مرفق لازم هست. کتاب محلا جلد دوم صفحه 51. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.